سوم تقدم اخلاق بر حقوق. آقا ما برای اینکه خانواده رو حفظ بکنیم چیکار کنیم؟
قانون میذاریم با حقوق و قانون و اینها خانواده رو کنترل میکنیم.
یه مطلب اول بگیم، نهاد خانواده اگرچه محتاج حمایت حقوقی است ولی نهادی صرفا حقوقی نیست. آیا ما محتاج بس حقوق خانواده هستیم؟
بله.
حقوق خانواده به چه معنا؟ به این معنا که ضمانت اجراهایی بگذاریم برای حقوق و تکالیف زوجه نسبت به یکدیگر و والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر. ما قواعد و قوانینی باید بذاریم، تردیدی نیست. اما واقعا خانواده یک نهاد حقوقیه؟ یعنی ما برای این که خانواده را به حد مطلوبش برسانی شروع بکنیم به حقوقی سازی تعاملات افراد حاضر در نهاد خانواده، هر چی میتونیم قانون بذاریم. اگر شما روابط زوجین با هم و والدین و فرزندان متقابلا با هم رو حقوقی کردید، چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق بیشتر میفته. اون چیه؟ نه چه؟ چرا مزاج زیاد میشه؟ تمام. همه میشن چی؟ حق خواه و مدعی. حق خواه نه معنای حق طلب، حق خواه یعنی هی بده، همه میشن مدعی. یه خانواده تصور کنید، مرد مدعی، زن مدعی، بچه ها مدعی، همه نسبت به بچه ها. مثلا پسر نسبت به دختر، نسبت به مادر و پدر، دختر نسبت به برادر، مادر و پدر، پدر نسبت به همسر و پسر و دختر، مادر نسبت به همسر، و همه دائما از بقیه طلب کنه. حقوقی سازی روابط خانوادگی، هی حقوقیش بکنیم، هی قانونیش بکنیم، اقدامه رو برداریم، هی شرایط بزنیم، هی امضا زیاد کنیم. الان پسرها که میرن برای ازدواج صبح علی طول هم بین طلوعین میرن، بین الغروبین خارج میشن، امضا کن. همینجوری تو اندازن هم نگاه هم نمی کنن چیه، جب گرفته امضا کنم عزیزم، بیارین آقا بابا اگر بیارین نگاه بکن چی داری امضا میکنی. این به شرط حق طلاق، این به شرط حق طلاق، این به شرط حق طلاق. برای همه اینا من حق طلاق بودم به طرف مقابل. بشی نه آقا باید جلوی سوء استفاده رو گرفت. بله باید گرفت، اما راه جلوگیری از سوء استفاده ایناست. بله اگر اینا بود دیگه سوء استفاده نباید می‌داشتیم. نداریم؟ داریم. پس اون راهکار پاسخگو، چون کسی که میخواد سوء استفاده بکنه راهش رو بلد. شرط اول تعهد زوجات در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نه در مقام واقع، در مقام ظاهر مخفی بودن، مخفی بودن. میرسیم تو تعهد. معمولا خانوما کی میفهمن که مثلا عزیزی به نام حبو رو در خدمت نشستن؟ بعضی دارن خودشونو میزنن سرقب، میان یه نفر رو دوری داره اونم خودشو میزنه. شما رو چی میزنید؟ یه باری دو نفر متوجه نفر سومی میشن که او هم خود رو میزنه، و سه نفر متوجه نفر چهارمی که اون نیست خیش رو میزند. بزن بزن آره سالی که نکوز از بهارش پیداست. همه دارن خودشونو میزنن. شرط اول تعهد در جمهوری اسلامی مخفی سازیه، در حالی که مگه انجام یک واجب دینی مخفی؟ واجب دینی؟ بله واجب دینی. نه مثل که ما در این سر خیلی دعوا خواهیم داشت، به دعوا هم میرسیم. خب ما نهاد خانواده رو حقوقی میکنیم. شما حق دینه، حق دینه، حق دینه، خودش هم دیگه باورش شده که واقعا یک سری حقوق خیلی کثیری داره. بعد اینن به طرف مقابل هم اینا رو بگید، مثلا تو حق داری سر کلاس دائما حرف بزنی. اینو فکر کنیم به یکی از شما بگیم، ما نگفته یه ریز بعضی حرف میزنن. اما حالا اگه این رو بگیم دیگه اصلا اینا حرف زدن که قبلا بوده، برای که از این حرف بخوان استفاده کنن تا شروع میکنن به جیغ زدن، حوار زدن، داد زدن، چه میدونم، فرق نمیکنه دیگه، همش شیطانیه دیگه، از اون حرف زدن تا اون جیغ زدن و حوار زدن. ما دقیقاً در دین خلاف این رو داریم. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو ببینید، بازن که حرف میزنه به چیا رو میگه؟ حقوق شوهرش و تکالیف زن. با مرد که حرف میزنه حقوق زن رو میگه و تکالیف مرد. با بچه ها که حرف میزنه حق پدر و مادر میگه و تکالیف بچه رو. با پدر و مادر که حرف میزنه، حق بچه و تکالیف، این نتیجه چی میشه؟ دقیقاً برعکس اتفاق اول اینجا روی میده. چه اتفاقی؟ همه احساس تکلیف محوری و بدهکاری میکنن. من مکلفم نه محق، مدعی هستم. ما الان شما تو صحبت ها و سخنرانی ها ببینید، مثلا تو جمع خانوما هستم، مثلا یه جمع میرم سخنرانی، یه چیزی میگی آقا برید اینا رو به مردا بگین. الان من در جمع خانوما هستم، دارم تکالیف شما رو میگم. ببخشید نه، فقط ما تکلیف داریم. نه، مردم تکالیف شما رو در قبال شعراتون میگم. تکالیف مردا چی میشه؟ تکالیف مردا رو به خودشون میگم. به شما بگن که برید خونه، احتمالاً بدبختا رو سر میبرید. الان دقت کردید چقدر این زیاد شده؟ الان مدتی است به این فکر افتادم یه مقاله در این مورد بنویسم، تضعیف پدران و پسران در ایران. یه چیزی نشانم تضعیف پدران و پسران در غرب با تاکید بر جنبش فمینیست در امریکا. این مقاله دو سال پیش بکنم نوشتم. الان به این فکر افتادم که یه مقاله بنویسم در مورد تضعیف پدران و پسران در ایران. به شدت ما داریم به سمت چی می‌ریم؟ حقوق زن، همه حقوق زن، حقوق زن. آقا تکالی بزن چی میشه؟ مثل حقوق مردم. دارم دیدین؟ حقوق مردم، حقوق مردم. اینقدر گفتی، حالا شما آقا یه تکلیف برای مردم در نظر بگیری. مگه میشه؟ آقا میشه دیگه، دیدیم که شد دیگه. الان عدم انصراف از یارانه فکر میکنم به معنای بی انسانی، بی شرفی، بی اخلاقی، بی شعوری. اینقدر انصراف از یارانه رفت بالا، مفهوم مخالفش اینه که هر کی انصراف نده یک موجود بی تربیت، بی شخصیت، بی فرهنگ، بی ادب. با بعد این زینیتون آقا بس چش انصراف بدید نقاسید بیا آخراش چیز شده بود. میگن آقا هر کی از یارانه انصراف نده دیگه قابل پخش نبود، اون تصویر شدنی شده بود. میشه آره عرض کنم که ما نمیتونیم با حقوق خانواده رو پیش ببریم. پس چرا شما خودتون دارید کتاب نظام و حقوق زن در اسلام میگید؟ ما تمام حرفایی که تو این کتاب میزنیم و در حواشیش میزنیم 5% مطلب تازه زیاده، بگم 1%، نیم درصد، نیم درصد ایناست. 99.5% بقیه بس چیه؟ اخلاقه. اگر زن و شوهر بخوان با هم حقوقی برخورد بکنن زندگی میشه چی؟ دادگاه. حقم اینه صحبت کن، وکیل من صحبت کنه، وکیل دو صحبت بکنه، دو تا دیوونه پریدن به جون هم دائما این حقوق کتاب قانون باز کرده، ماده 1000 و چند قانون مدنی حرف نزن، در فلان جا هم اینو گفته کتاب عقد کل کتاب باشه ادا بودن، دو تا طرف نشستن دو تا سنگرن درست کردن، میاد بالا یه تیم پرتاب بکنه یه ماده قانونی میخونه، مثلا یا ماده قانونی رو سن تایپ میکنه، پرینت میگیره، پرداخت میکنه برای اون موشک رو باز میکنه، میکنه دوباره پشت جدش میکنه. میگه از زندگی که ما نمیتوانیم حقوقی زندگی بکنیم. هرچی هم در مورد حقوق اینجا میگیم همین کفه. مال کجاست؟ مال جایی که حالا اختلاف شد بتونیم حل کنیم. و الان اگر زندگی اخلاقی پیش نره، حضرت امام رحمت الله علیه یه جمله میگفتن به زوجها، میفهمیدن بریم با هم بسازیم. بسازیم یعنی چی؟ یعنی بالاخره و به صورت قطعی شما با هم دیگه جایی به اختلاف میخورید. طبیعی دو تا آدمید شما، دو تا، یک دو، نه ما دو روییم در یک بدن، یک روییم در دو تا بدن، سه تا روییم در دو تا بدن، چهار تا روییم در پنج تا بدن. اینا رو بذار کنار، این جانگولر بازی و قاشق بازی رو بذار کنار. خب شما دو تا آدمید با دو تا روح. خب و شما دو تا آدم با دو تا روح قطعا یه جای نظرتون با هم متفاوته. اونایی که ازدواج نکردید، نه این استاد معلومه اصلا از عشق هیچ درکی نداره، من منتظرم او با اسب سفید بیاید با اسب که بالم داره اینا. بعد بیا دیگه عزیزم بفر پشت هست با هم دیگه بریم. بابا این یارو دزده بخواد آدم روبایی کنه نری باشه وقتی ها. اینا رو بذارید کنار، تصورتون از زندگی واقعی کنید. قطعا ما دو تا آدمیم، نظراتمون جای متفاوته، باید ساخت، باید کوتاه اومد، این کتاب بیاد، اون کتاب بیاد، بکسرین رد کنیم بره. بله اگه بخواهم وایستیم نه شما به من بگو منطقا این درسته، بابا منطقا رو بگو، مگه اینجا کلاس منطقه؟ زندگی باید ساخت، یکی اون یکی تو تموم شد بره دیگه. بفرم
چرا؟ خیلی جا دیده میشه توی مثلا سیره انواعی ها بیشتر تاکید بر جمع
نماینده اخلاقی بودن میشه، مثلا بر گذشت و عیسی رو در نظر نگرفتن و اینا. ولی مثلا دیده شده که همین در نظر نگرفتن و بیشتر فاکش و جنبه اخلاقیش باید شده که اون نیازها بدتر کمبود ایجاد کنه.
دیده شده یعنی اینا مصادیق هستن. من تشکر میکنم از اونایی که دیدن اینا رو و اونایی که ایجاد کردن که بقیه ببینن، اما طبیعتاً هیچ کاری به این حرفا من ندارم. اما چون سوال فرمودید به احترام سوالتون رو عرض میکنم. ببینید بزرگوار، همون دینی که میگه بسازید و کوتاه بیاید، یه جایی میگه کن امام از متکبره متکبرا، یه جایی میگه که و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها. یه جایی مثلا یه آقای با یه خانمی یا خانمی با آقای ازدواج کرده، طرف مقابل اصولا از انسانیت هیچ بهره‌ای نداره، دیوونه کامله. هر کی بیشتر میذاری ببین حساب میبره از من میذاره بزنه دیگه‌انش بچه بقول دیفالت. یا تو نمیترسه، این داره گذشت میکنه. اگه آدم دیوونه نمیفهمه خب باید یه جور دیگه‌اش برخورد کرد. ما داریم حالت عادی رو میگیم. بله موارد دیده شده، شنیده شده، در عصر خاطره، شب خاطره، صبح خاطره، آدم بی تربیتی بودن. خدا به راه سزد کنه. ما با حقوق نمیتوانیم خانواد. اونایی که ازدواج کردید اینقدر حق من این هست یا نیست؟ ببین حق تو اصلا ما بخوای حق تو بگیرم همراه با حق دو تا چکم انشالله خواهد آمد. این روشه مثلا در برنج میفروشه دو تا صابون هم روشه، میگه اگه صابون نخری برنجو نمیدم. همسر محترم شما حق تو میخواد بده، حق قبلش این دونه سیبی داره بعدش هم یه دونه، این اصلا بین این دو تا قرار داده شده. مثلا اینکه میگم داد مستجاب شه بین دو تا صلوات بذار، خب این دیگه چه کار میشه کرد؟ حالا وایسی نه باید بفهمی با کی طرفه. ببین با کی طرفه به دردتون نمیخوره، چون بالاخره دستش از توی ذره همچنین در بشیشه. من دارم تهشو میگم دور از جون شما، اینقدر نگید نه بذار باید معلوم بشه، باید معلوم بشه کی به کی اینجا واسه زندگی. این میشه اشتباه اومدی آدرسو آن بفهمه که ما بالاخره واسه اگه قرار بودم بفهمه ما فلان نه، خب این اتفاقات میفته. بگذر بذار بره، این متوجه نمیشه، متوجه نشه. تو اگر الان وایسی مقاومت بکنی متوجه میشه نه، بعد داری کارو بی خودی میکنی. خیلی جا ما دعوای علکی میکنیم، دعوای بی خودی میکنیم. خیلی جا هم باید گذشت. باور بفرمایید عالم داشتیم، عالم چی بگم، عارف واصل صاحب نفس مطمئنه همسر بس فاش میداد، با کفش پرتاب میکردن تو بد و بیران میگو هر چه شاگرده بودن آیا من بی تربیت بی شخصیت کنم فرموز نه. بالاخره مردم به من عرض ارادت میکنن، این بی احترامی میکنه، اینا چی میشه؟ تعدیل میشه. اصلا تصور این که یک کسی مثلا همسرش هی بهش فوش بده، کفش پرتاب بکنه فلان، چیزایی بعضا انسان میبینه و میبینه میبینه میشنوه مصداق نیستن، میبینه و میشنوه در تایید ارزم میخوام بگم طرف آدم فهمیده‌ایه، با همسری داره زندگی می‌کنه، چه مرد با زن چه زن با مرد، هر دو هم مکرر. من آقایانی می‌شناسم، خانم‌هایی دارم که واقعاً یک رتبه هم قابل تحمل نیستن و خانم‌هایی که همسرانی دارم که ده دقیقه نمی‌شدم روشون کرد، اما بنا به یه دلیلی که جز معنویت و خدا چیزی نیست دارن می‌سازن. یکی نگران اینه که من اگر اختلافم با همسرم رو بشه این میشه. مردم نه که مردم چی میگن، ممکنه مردم با دیدن اختلاف من نسبت به دین خودشون چی بشن؟ سست بشن. دقت بکنی زندگی دنیاشو کامل در ظاهر دیگه داره تباه میکنه، کوتاه میاد تا مبادا در دین مردم خلال ایجاد. حالا سر این که نه فهم نداره، بهش گفتن پیتزای مخصوص، رفته پیتزای قارش گرفته، بابا حالا قاش بخور برات هم خوبه دیگه، یه رشد قاشی هم میکنی انشالله. ول کن اینقدر هی حالت بعضی هستن کلا اینجوری هستن، علاقه من به امر به معروف و نهی از منکر بی خود هستن، علاقه من کلا به تذکر، این گلوبول سفید گلوبول قرمز گلوبول تذکر هی میدن. خب چه اینقدر تذکر میدی؟ نه باید من ایشون رو رشد بدم. او رشد نمیکنه، هر کی تذکر میدی جمع میشه، جمع میشه یه باری برمیگرده کلاس میکنه به دیفال انشالله. خب اینقدر تذکر بازی، برادر اینطوری، برادر اینطوری، بابا ول کن دیگه، دست فردا برادر برادر عشق تذکرن یه عده. بفهمید من الان گفتم کلن تذکر ندید، من این صفر یک، این وسط درجه دیگه هم هستن. ما میخوام وارد چه بحثایی بشیم با کیا؟ بفرمایید. اینا مزار هم قولتون بر نخوره، بفرمایید. یه بار یه خانه لشان رو مزار نگید مستاق نیست، گفتید مستاق هست. یه بار یه خانه به شما گفتن مستاق نیست، آن یه مفهوم اولی. خب بفرمید. کاملا مستاقه. انشالله میرسیم تو طلاق که چرا اسلام طلاق رو به قول شما اینجوری قرار ندادیم. خب بسیار خوب، من احساس میکنم که آبا هم تفاهم نداریم. خدا حافظ، سلام برسیم به خانواده. من از سلام میرسیم کریسمس میدینم بس. مثلا ما اتفاقا دنبال اینی که جای تعمل بشه. چرا؟ انشالله میرسیم. بازخانی ارزش ها سه تا دروغگو با هم گفتم براتون. کیا میگن گفتم؟ سه تا دروغ خوب هم میشسته بودن که دروغ بگن، هر که دروغ گنده تری گفت چی بشه؟ جایزه بگیر. یادتون اومد؟ خیر. اون دروغ خوب سومیه که گفتش که من رفتم جنگل و چی شد؟ یه خرسی اومد منو خورد. بهش گفتن خب تو که زنده ای. گفت چه زندگی؟ نه زنی، نه بچه، نه هیچه، زندگی نداری، ما مرده ایم. خانوم ها جسارتن در میان این سه دروغگو، اولیه که گفت یه شیر رو کشتم پوستش رو انداخت، دومی گفت یه نهنگ رو کشتم پوستش رو انداخت، و سومی گفت یه خرس منو خورد، کدوم هم؟ سومی هم، سومی هم خانم هم. چرا؟ چون تم میگی چه خبره؟ چه خبری؟ نه شواری، نه نفقی، نه ارس رستابی، نه هیچی، نه خریدی، نه مسافرت خارجی، نه فرنگی، نه این چیزا. چرا؟ یه حالت یکی دارم میگم خانم ها، نه همه خانم ها قطعا این مد نظر هم نیست، یا حالتی که انگار ما چیم؟ ما بدبختیم، بیچاره ایم، حق ما رو خوردن، ما گرفتاریم، ما علیلیم، ما مجروحیم، ما مصدومیم، فلان همش کلن ما گرفتاریم. ببینید چی میشه که این اتفاق میفته که یه خانم حرف میزنه، ای بابا، ای بابا، خدا اگه دنبال عدالت بود زور مردا رو ببین، قدرت بدنی مال مردا، شهادت ما زنان هم که قبول نمی کنن، اون طرف همه پیغمبر هم که مردن، به ما زنان چی دادن؟ اینا که الان گفتی علامت ارزشمندی مرده، پس نه علامت غیر ارزشمندیه. واقعا قدرت بدنی بیشتر مرد علامت ارزشمندی اوست نیست؟ نه، چون فیل قدرت از مرد بیشتره دیگه. اگه اینجوری بخوام چیزی مثلا زن ارزشمنده، مرد ارزشمندتره، فیل ارزشمندترینه، چون اون کلی میتونه چیزای سنگین منگی جابجا کنه. یا مثلا از این کرگدن گنده ها هستن، خیلی گنده هم چیز بزرگ جابجا میکنن، یا یه دونه کروکودیل مثلا. من یا قدرت بدنی علامت ارزشمندی؟ آقا اون چی؟ شهادت دادن چی؟ چرا شهادت رو قبول نمیکنن؟ اولا شهادت زنها رو در حدود قبول نمیکنن. من قبل از اینکه توضیح بدم سوال میکنم، شهادت دادن حق یا تکلیف؟ تکلیف. یه تکلیف از دوشون برشیم، به جایی که تشکر کنید طلبکارم هستین؟ آره. ما چرا حقش تکلیف شهادت از دوش زن برداشتیم؟ چون خیلی جا شهادت تبعاتی داره که زن رو به گرفتاری میندازه. تو حدود چیان؟ جرائم جنسی، فحشا، محاربه، سرقت، افساد فی الارض، اینا جرائم چیان؟ جرائم حدی هم. مثلا اگه کسی با من عرازه رو باش گرفتیم، خب کی میخواد شهادت بده؟ چهار تا خانم شهادت بدن. بله این بی تربیت فلان بهمانه، حالا این آقای عرازه نباشته اینجا، خیلی خوب شما چهار تا خواهر شهادت بدین، یا خودم انشالله میان بیرون خدمتون هستم، یا برادرها خدمتون میرسن انشالله خجالتون در میان. کدوم عقلی میگه ما زن در مرز اینا قرار بدیم؟ ما تکلیف از دوش زنها برشه طلبکارن، اما در حال انسانیت زنه؟ خب نه، ممکنه یک جایی حق در خطر باشه. اون جایی که حق در خطره چی؟ بالاخره ممکنه فقط یک زن شاهد باشه. بزرگوار، یکی از راه‌های اثبات دعوا چیه؟ و ادله اثبات دعوا علم قاضیه. خب هیچ مستندی نداری،
فقط دعوا رو یه دختر دیده، دختر 8 ساله، اصلا فکر کنید دختر که بالغ هم نشده، یه دختر 8 ساله دیده. من این دختر 8 ساله رو میخوام به عنوان چی؟ شاهد، به عنوان گواه. میگم شما به من عمو جان بگو دقیقاً چی شد. این بسیار خوب. میبینم گفته های او با شواهد و قرائن جور در میاد. من با گفته های همین دختر 8 ساله، 7 ساله، 6 ساله به نتیجه میرسم، حکم صادر میکنم و احقاق حق میکنم. تو نگران احقاق حقی؟ کی گفته شهادت دادن علامت برتر بودنه؟ حالا شما چند تا شهادت دادین؟ 3 تا. طبقه 3 بهش. شما 4 تا، طبقه 4. شما من شهادت دادم. بده برو جهنم، بی تربیت، بی ادب. شما چند تا شهادت دادین؟ یادم نیست. وایسا تعداد شهادت رو طبقه تون معلوم کنین. واقعا اینجوریه؟ یعنی تعداد بیشتر شهادت علامت ارزشمندی انسان است؟ بفهم. اصلا من وارد اون نشدم، نخواستم به اون بره. من الان یه جای دیگه وارد میشم. تمام بیافتای ذهنی تو یه ذره چیز بگو تو باستانی میخوام به همین اشاره بکنم. یکی از گیرای ما طبیعی هم هست. الان من میگم تا میگم شما از شما یاد تو میاد چیا شنیدید. برای که وارد این بحثای نظام موزن بشین شما زحمت فرمت رو بکشین. یه فرمت تمام. بعدم پارتیشن بندی دستگاه رو به هم بدن که این اطلاعات قابل بازگشت نباشه. من اصلا کاری به این ندارم که احساس زن، عقل زن، مشاهده جزئی کلی به هیچ کدوم اینا کار ندارم. منم سوال میکنم، میگن یه تکلیف زحمت زایی رو ما دو چیزم برداشتیم، به جایی که بگه دست شما درد نکنه یه جیغ میزنه. نه حالا شهادتی چی؟ نبوت چی؟ یه پیغمبر از زمان بود لاقل ما زمان بتونیم به جایی افتخار بکنیم. نبوت ارزشی داره؟ نه خیر. خیلی زشت بودی نرزتون. نبوت فی نفس ارزش داره. آره؟ نبوت هم یه ابزاره. برای چی؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. نبوت هم فی نفس موضوعیت نداره. اثر نبوت و نتیجه نبوت مهمه. و میشود نبی نبود و از نبی بالاتر بود. علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. تو دنبال چی؟ آقا ببخشید شما یک کلمه دقیقا بگو میخوای چی بگی؟ من میخوام اینو بگم. میخوام بگم در این عالم برای ما به عنوان افراد دیندار چیزی ارزش است که ما را به غایتی که برای آن خلق شده ایم برساند. آن غایت چیست؟ عبودیت. هر چی ما رو به عبودیت میرسونه این چیه؟ ارزشه. هر چی ما رو از عبودیت دور میکنه این ضد ارزشه. سب کنید آقا الان یک مسائلی در جامعه هست خیلی با کلاسه، مثل شاغل بودن. اینا الان چی؟ من اصلا به مسائل جامعه فعلا کاری ندارم، ولی من میخوام یه چیزی بهت بگم. اصفا ان تکرهو شیئن یک بخواه خیرون لکن دو اصفا ان تکرهو شیئن و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. شاید ظاهرن ما یه چیزی کراهت داشته باشیم اما خیرمون باشه بالاتر. ما یه چیزی در ظاهر خوشمون نمیاد ولی خداوند در اون خیره کثیر قرار داره. حالا من تازه میخوام بگم اون چیزایی که ما در ظاهر در جامعه ازش خوشمون نمیاد این مال این نیست که واقعا اون چیزای خوشایندی نیستن. مال اینه که ما به درستی معلوم نکردیم که ملاک خوشایند و بدایندمون چیه. چی باعث میشه شما چیز خوشت بیاد؟ بگو. من راستش میخوام وقتی دختر خالام و اینا چون خارج بودن اونا بگن مثلا گاد، اونا بگن من خیلی چیز میشم. مثلا پسر خالم ماشین 18 چرخ داره، خب اون اگر بیاد بگه گاد، من میفهمم که خیلی با کلاسه. اما اگه اون نگه کی گفته این با کلاسه؟ من شما سوال میکنم ملاک ارزشمندی چیه؟ سوال بودن برای خانم دیگه. بله همه ملاک ارزشمندی. چرا همه میگن ملاک ارزشمندی؟ با اینکه من دارم میگم اگر اینجوری نگاه بکنیم بسیاری از چیزهایی که ما الان در جامعه داریم میبینیم ذاتن و ماهیتن همچی چیزهای ارزشمندی نیستن، در حالی که بعضی ها بر خودشون رو برای رسیدن به این ارزشهای پوشالی حاضرن بکشن ولی این ارزش رو با خودشون ارزش تو مدگرایی، تو مصرفگرایی، توی نحوه آرایش و رفتارهای دیگه
یه وقتی باب شده بود که بین دو تا دندون جلوشی باشه مزد بود، فاصله باشه. یا خانمی رفته بود ارتودنسی کرده بود بین دو تا دندون جلوش فاصله بیفته، بعد مدتی گفتم حالا دیگه مزد این نیست، مزد اینه که برگرده دوباره. کسی ارتودنسی کرده باشه میفهمه این آدم رو باید با مشت کش، نه دندونش، نه کش. آخه این همه درد تحمل کردی که فقط این بدونه فاضله شد که مد اینه، ارزشا رو نفهمیده. این که الان اینجوری بپوشیم، الان رنگش این باشه، الان این مدلی رفت، الان اینجوری حرف بزنیم، مثلا سلام، چرا تو زبونی میگی با کلاسه سلام بگو؟ من تایمم الان چیز نیست، یه مقدار پرابلم داره. باز میخوام الان مریضی چیز داری؟ نه تایم هم پرابلم داره. یعنی الان مثلا ببینید چقدر، و اینو عرض بکنم، وقتی ارزش ها رو نشناختیم قدم اول ابتلا به چیزهای علکی پلکیه و غیر ارزشه، قدم دوم ابتلا به ضد ارزشه. یعنی ما از ارزش کمتر مستقیم سراغ ضد ارزش میریم، اول ارزش ها رو نمیشناسیم، غیر ارزش ها برای ما ارزش میشن، بعد ضد ارزش ها. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این هم یک رقم داره. تا این هم پرابلم داره؟ حرص کنم که میگه اونهایی که بد عمل کردن قدم به قدم تهش به اینجا میرسن که آیات الهی رو انکار میکنن. مثلا هیچ کدوم از ماها همین اول نمیگیم که نخیر خدا پیغمبر نفرستاده، اول سر کلاس صحبت میکنیم، هی با کناریامون هی این حرام انجام میدیم، کم کم شیطان در وجود ما رسوخ میکنه، خودمون میشیم شیطان انشالله، بعد میگیم خدا پیغمبر نفرستاده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. یه مثال ملموس بزنیم، خانواده. آقا خانواده چقدر ارزش داره؟ به نظر ما که خانواده ارزش خاصی نداره. من خیلی 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 گذرا یه اشاره، یعنی فقط میخوام یه ناخنک بزنم رد شم، ولی و ما ادراک ما خانواده که خانواده یعنی چی. خانواده سه تا کار میکنه، یک تولید نسل، ولی خب نه ممکنه با فحشا هم نسل تولید بشه. تولید نسل منضبط و مسئولیت آفرین تو خانواده این اتفاق میفته، نسل تولید میشه، پدر و مادر مشخصن منضبط، اون برن نسبت به بچه احساس مسئولیت، بعد نسل حفظ میشه. چرا؟ نمیدونم بذارن سر خیابون، چون این نسل در پاسخ به یک میل فطری ایجاد شده. اون میل فطری چیه؟ عشق به فرزنددار شدن، هم در مرد هم در زن، خصوصا در زن. نه، این حس مادری در زن بیشتره و صبر و حوصله و حس نسل توسط مادر از پدر بیشتر اتفاق میفته. سوم رشد نسل، مهمترین نهاد تربیتی کجاست؟ خانواده. این نهادی که نسل از ایجادش تا حفظش تا تعالیش همش تو خانواده اتفاق میفته چقدر ارزشمنده. نمیگم اصلا نمیخوانه بس با پرش من عرض نید چقدر از چقدر دید، میخوانم بگم واقعا چقدر به نگاه ارزش مندانه بهش نگریسته میشه. ما با خانواده چه کار میدونیم بکنیم، بعد چه اتفاقی براش میفته. خانواده را رها میکنیم تا به یک غیر ارزشی که گاهی ضد ارزش است برسیم و آن چیز شاغل بودن. آقا با حضور زن مخالفید؟ نه خیر، من با ملوسک بازی مخالفم، خب من با مترسک بازی مخالفم، من با سوء استفاده ابزاری از زن مخالفم. والا کی گفته که شغل زن و کار زن در تعارض با دینه؟ من دیگه از آقا که جلوتر نیستم که شون میفهمن نه این اشکالی نداره، خوبه زنها مشارکت بکنن، ولی ما داریم ارزش گذاری میکنیم. الان به شما مثلا بگن که میای توی مثلا یه گروه فان جهادی شرکت بکنیم، فعالیت جهادی فعالیت خوبی هست یا نه؟ قطعا فعالیت خوبیه، خیلی هم برکات داره، ولی شما میگید من نمیتونم. فعالیت به این مهمی میگه من در مورد اهمیتش که بحثی نکردم. من در طول هفته هر روز بعد از ظهر برای بچهای خانواده های بی بضاعت کلاس آموزشی کنکور میذارم، لذا امکان شرکت در اردوی جهادی رو ندارم. چقدر راحت یه امر قطعا ارزشی رو میذاری کنار، چون ارزش بالاتری چی هست. بعد ما میرسیم خانواده و علافی، یلالی، تلالی، راحت راحت. یعنی یه موقعی وقتی خانوم وقت داره 3 ساعت جلو آینه وایسه خودشو ازک فزک بکنه و بعد که بیاد بیرون خودنمایی بکنه، اما در زمان همین خودنمایی بچهش که همراشه اگه 1 دقیقه بچه 4 ساله بخواد باید یه مغازه اصلا بازی فروشی رو نگاه بکنه، میزنه پس کله اون و حوصله فقط برای اونه. بله خب یه حوصله داره انسان، حوصله خرج شد دیگه، خرجش که 3 ساعت جلو آینه وایسه واریس گرفته از دست وایسه خودشو رنگ و رنگ کرده. ما موظفیم یک بار بازگردیم و ارزش های من را بازنگری کنیم و الا بسیاری از ما در معرض ابتلا به غیر ارزش و ضد ارزش هستیم بلا شک. خب 5 عمومیت قانون. آقا وقتی میخوایم قانون بذاریم ما به چی دقت میکنیم؟ مردها به طور عمومی و معمولا و غالبا از خانوما چی ترن به جهت جسمی؟ قوی ترن. نه خیر آقا، ما یه دختر همسایه داریم، خدا انشالله ایشون رو حفظ بکنه و بر مقامات ایشون، مقامات کشوری، ملی، استانی و بین‌المللی بیفزایه. دیشب 10 تا آقا پسر مزاحم ایشون شدن، ایشون هر کدوم از اون 10 تا برادر رو با 1 ضربه مورد عنایت قرار دادن، 9 تا سر تیر به درجه رفعی هلاکت رسیدن، مزاحم دوام، الان در حالت کما به سر میبره که دیگه فکر میکنم تا شب انشالله جان به جانفرین تسلیم بکنن. بزرگوار به اون خانم سلام برسونید، خدایشون رو حفظ بکنه. اما سوال اینه، مگر من گفتم تک تک مردا از تک تک زنا قوی؟ من اینو گفتم؟ من میگم مردها عموما از زنها به جهت جسمی چی هم؟ قوی ترم. اینم بی حکمت نیست، اشاره بهش خواهیم کرد. ما وقتی که میخوایم تقنین بکنیم، میخوایم قانون گذاری بکنیم، نه میتونیم به استثناءات توجه بکنیم، نه خوبه که توجه بکنیم. این ممکن نیست. چرا؟ چون مصادیق استثنایی قابل احصا نیستن. ما یه قانون بذاریم، خب استثناءاتش کیان؟ چه میدونیم؟ 1000 تا در الان بوده، خیلی خب این 1000 تا رو آوردیم از کجا؟ الان فرض 100 تا دیگه اضافه. دائما رفتارهای بشری ممکنه مصادیق جدید ایجاد بکنن. دوم، این مناسب نیست. وقتی شما استثناءات زیر قانون میاری، باب این که یک عده بتونن سوراخ‌های قانون رو پیدا بکنن و سوء استفاده بکنن چی میشه؟ فراهم میشه. ما در مقام قانونگذاری قاعده‌ای داریم، اون قاعده حالت عامه، حالت کلیه. میگیم در حالت کلی وظیفه تأمین اقتصادی خانواده بر عهده مرد. آقا ببخشید میدونم چی میخوایی بگی. نه نمیدونید بابا، زنان زفرت مربار رو بگی. ای شما میخوایی در نصا نخه، من از کلاس های قبلی در زمان خودم میبرم بگید چی مد نظرته. پس اون استثناء چی میشه؟ آیا در دین برای استثناءات معقول راهکار معقول وجود داره؟ بیسکفتار بحث عدل. اگر خانمی همراه با چند فرزند همسر خودش رو از دست بده، امکان تولید ثروت هم نداشته باشه، چیکار باید بکنی؟ باید این زن تأمین بشه. چه حقی داره این زن؟ حق قایی داره. چرا؟ به واسطه این که حق فاعلی فعلا به واسطه ضعف او در تولید ثروت در مورد او ثبت نمی‌کنه، صاحب حق قاییه. یعنی اگر یه جای استثناء معقول وجود اومد، ما با حق قایی جبرانش میکنیم. اما اگر استثناء غیر معقول بود، مثل آدم های چی؟ تنبل، کار نکنه. یه مرد بود من کار نمیکنم، بالاخره باید نونی ما بدن. نه خیر، کار نکنی از نون که سهل است، سنگ هم خبری، با دوباره کار کن. ما در حالت قانون گذاری نه میتونیم و نه خوبه که استثناءات رو بیاریم. حالت عام قانون رو میذاریم. حالا اگه استثنایی به وجود اومد، اگر معقول بود برای حل مشکلات معقول راهکارهای معقول وجود دارن. اینجا نگرانی نداریم. بسیار بریم سراغ مقدمه ششم. ششم این مقدمه ای که ما باش سر و کار خواهیم داشت در بحث‌های آتی در این سطح انشاءالله، بحث تلازم قطعی حق و تکلیفه. به چه معنا؟ به این معنا که حقوق و امکانات دو جنس موجب تکالیف متناظر با اونه. یعنی همین که خداوند امکاناتی رو در اختیار ما قرار داده و حقوقی رو بر ما قرار داده، این ایجاد میکنه تکالیفی رو متناسب و متناظر با اون حقوق و امکانات که ما باید اینا رو رعایت کنیم و موظفیم رعایت کنیم. اگر حقی به ما داده شده، اگر امکانی داده شده، در قبال این ما باید تکلیفی رو انجام بدیم و بعد پاسخ بدیم. این که این حق رو به ما دادن چرا؟ چون خدا بالاخره از من خیلی خوشش اومد و گفت عجب بنده ای. واسه شما چه ویژگی داشت کردن که بقیه بندان نداشتن؟ آقا این را کجا میگید؟ مبنای این حرف روایتی است از کی؟ از وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب بیست گفتار در وصف حق و عدل، خاطرتون هست که هیچ حقی نیست مگر این که تکلیفی در قبالش هست و هیچ تکلیفی نیست مگر این که حقی در قبال اون داده شده. حق و تکلیف دروی یه سکن. امکان نداره خداوند حقی رو به کسی بده، امکانی رو بده، امتیازی رو بده، در قبالش تکلیف و وظیفه رو در نظر میتونه انسان انجام نده و ناشکری بکنه و تکلیف رو رها بکنه، ولی اینکه تکلیف وجود نداشته باشه امکان نداره. حقوق و امکانات ما ایجاد کننده تکالیفی هستن متناسب با اونها. مثال عرض بکنم، خداوند قدرت بدنی مرد از زن بیشتر قرار داده. مستقیم ترین تکلیفی که به خاطر قدرت بدنی مرد داره چیه؟ تأمین معاش. قدرت بدنی داری باید بری کار کنی. این قدرت بدنی رو خب زورش بیشتره پس میتونه چی؟ زور بگه. زورش بیشتره پس میتونه کتک بزنه. زورش بیشتره نه، زورش بیشتره چون قراره که کار کنه و برای کاری که قرار معاش رو تأمین بکنه مرد باید چی داشته باشه؟ زور بازو داشته باشه، قدرت نیازه. آقا بعضی جا کارهای فکری هم هست. بله بعضی جا کارهای فکری هم هست، اما به کارهای فکری میرسیم. عمدتاً در طول زندگی بیشتر بودن قدرت مرد نسبت به زن یه کارکردایی داره. آقا ماشین یه نفر مثلا استاد دانشگاه فقط تدریس میکنه، ببین تو خونهشون وسیله میخوان جابجا کنن یا نه، در یه شیشه آب لیمو رو میخواد باز کنه یا نه، میگه مثال چی بالا مجبور میشه بزنه. میگه نه، یه کسی مثلا تدریس میکنه قدرتش بشه دردش میخوره. آقا مثلا یه وسیله میارن میگن برو میوه بخر، از مثلا مغازه میره خرید میکنه 4 تا نایلونه. خب خانم نمیتونه اینا رو بیاره، بعد کی بیاره؟ استاد بودن که منافاتی با خرید کردن نداره که. تا میگیم قدرت بدنی باشه همه میخوان بنایی بکنن، عقل تو پاره سنگ برمی‌داره که فکر میکنه همه باید فقط بنایی بکنن. از اون طرف خداوند عواطف زن رو رقیق‌تر از مرد قرار داده. مستقیم ترین تکلیفی که ناظر به عواطف رقیق ایجاد میشه چیه؟ مادری. این اونجا کارکرد خودشو نشون میده که حوصله مرد، صبر مرد، از خودگذشتگی مرد در قبال اولاد با زن قابل مقایسه. این به صورت عام معلوم نگید نه، یک خانمی در فامیلی ما از انقدر زن قسی و قلبی همش سر کلاس ها پیامک میزنه، ولی شوهرش خیلی آدمه مثلا دلرمیه. حالا یه نفر تو فامیل شما استثناء پیدا شده، این مفهوم قاعده رو نقض نمی کنه دیگه. همه میدونن که در قبال فرزند دلسوزی مادر و رقت قلبو از پدر بیشتر. حالا مردهایی که مهربانتر از درجاتی از خود ساختگی دارن اونها هم کمک میکنن. هم همسر حضرت امام رحمت الله علیه فهمودن که وقتی که بچه ها شبا بیدار میموندن حضرت امام تنظیم میکردن با من که دو ساعت من بیدار باشم، دو ساعت امام. خب دائما اگه قرار باشه زن شب تا صبح بیدار باشه، بعد مدتی قطعا او مریض میشه دیگه. باشن بچه که صبح میخوابه که نمیگه دیگه خب دیگه زشت تا صبح بیدار بودم 7-8 ساعت بخوابم که مادرم یه استراحتی بکنه. بچه ها دیگه کلن موجودات خارق العاده اون دورانی که شبا بیدارن بیداره و مثلا خوش میزنه بخواب، این بیچاره میکنه خوابی تا سرش میزنه آه دوباره جیر میزنه. آخه مگه مریضی که خودتو به خواب میزنه؟ اون بچه هست دیگه، الان خاصیتش اینه، ده دقیقه ده دقیقه میخواد، اصلا چه جوری میخواد؟ میخواد بعد 30 ثانیه دوباره بلند میشه سر آسش ما باز میشه. بچه هست. برای حقوق تکالیف است و در قبال تکالیف حقوقی وجود دارد. با این نقطه مقدمه اون عینکیه که ما باهاش میخوایم وارد بحث بشیم و اگر این مقدمات نباشه خیلی جا تو بحثا ما هی میزنیم به چپ و راست. هفتم، پرهیز از وقوع در دام تهجر یا تجدد. وقتی ما میخوایم در ارتباط با حقوق زن، در ارتباط با حجاب صحبت بکنیم، داریم توی جاده حرکت میکنیم، سمت راستمون دره، سمت چپمونم دره. سمت راست ما دره تهجره. به چه معنا؟ اصرار بر واپسگرایی و قشقیگرایی. یه حسی وضعی دارم که آقا چند بار اینو فرمودن تو اون جلسه نشست راهبردی هم فرمودن که تصور برخی از زن اینه که یک خدمتکار رو استخدام میکنن، یک کسی میاریم خونه، بالاخره یک کسی باید غذا بپزه، ظرف بشوره، لباسا رو بشوره، مرتب کنه، اتو کنه، بچه ها رو نگه داره. خب کیو بیاریم؟ همین زن رو بیاریم دیگه، چیکار کنیم؟ مثلا نگاهشون نگاه یک خدمتکاره، نگاه اینه. حالا اینا چی میگن؟ مثلا صحبت میکنه آقا مثلا جایگاه زن، زن دیگه چی؟ جای ضعیفه در مطبخ است. آقا باز میخوام جای ضعیفه در مطبخ است، یعنی منظورش اینه که خانم باید کجا تشریف داشته باشن؟ تو آشپزخونه. این تصور رو داره. خب ما سوال میکنیم ببخشید آیا زن وظیفه آشپزی داره؟ میگه که نداره. صدا تو کلاف من قرده سوال کردم، بله نه وزیفه اشبازی داره؟ بله. غلط کردی که بله، اینم برای اون دادت بود. خب خیلی تکبیرار اما خرج نکن، جاهای دیگه چیز هست باید تو سر خودتونم بزنید، خیلی نه از این برش ایجان بگیرید نه از اون برش. وزیفه پختن نداره. آب برخره به ما تو خونه هستیم و اینا قضا بفزدیم. آره پس تکبیر رو پس بگیریم. نه وظیفه شما این نیست، اما خیلی کارا میکنیم که وظیفمون نیست. اینا برای چی انجام میدیم؟ از باب محبت، و میدونیم که این محبت بدون چشم داشت ما رو بالا میبره. حالا میرسم تو نفقه، الان نمیخوام وارد شم. کجا در دین گفته پختن وظیفه زنه؟ نگفته. صدات کلوفن ولی حرف بده بعدی یه جوری میزن که خجالت بکشی. یه دونه حدیث بیار که وظیفه پختن داره زن بیار. حضرت امام رحمت الله علیه تو خونه مثلا حتی مثلا لباسی پاره میشد که خب کار امام نبود دوختن اون، میفهمونن به خانمشون مثلا یه کسی بگید بیاد، چون مثلا خدمتکاری کسی بیاد بدوزه اینو، یه کسی مثلا بیاد این کار انجام میدی حق و زحمه ای بدیم. به خانمشون نمیگفتن خودتون. مثلا ایشون بعضی هم تعریف کنن که امام نمیذاشتن من بشینم سر حوض ظرف بشورم، میرفتن میشستن، اجازه نمیدادن. خب بفهم. حالا سوال مهم اینه که پکی میشستی ظرفا رو؟ یه بار مثلا استفاده میکردن بفهم که کار منزل انجام میدادن. کجا سیر از ظرف این که من مکلفم این کار انجام بدن؟ ببین نداره، خیلی کارها اهل بیت انجام میدن، وظیفه‌شون نیست، ما هم از اونها چی میگیریم؟ الگو میگیریم. اما الگو گیری ما به معنای وجوب اون مطلب نیستش. یعنی تقسیم کار بگیم، کار بیرون داریم و کار منزل، اما ایجاش نمیدیم که واجبه تو این کار انجام بدی. از این که در هیچ جای دین این نیومده، این باید نیست. هیچ فقیهی در طول تاریخ اینو نگفته. من که کاری نیستم، فقها رو نگاه کن. یه رساله بیارید که گفته باشه تکلیف زنه. خب تکلیف زن آقا این بله آره، بله کاری بیان تکلیف مرد هست.
اسلام آخرش میرسیم به شدت دین فمینیستی است، به معنی که خواهم گفت، نه به معنی که بعد ما همه بریم خوش بگذرونیم، کلا که خوش میگذره بخوام بگم، خب به اون معنی که عرض میکنم. چرا تلقی حقیقی این شاید غلط باشه، اسلام تلاشش اینه آب تو دل زن تکون و مرد چی؟ آب تو دل زن تکون نخوره، خانواده به آرامش میرسه، خانواده که به آرامش برسه، مرد که آرامش پیدا میکنه بماند، جامعه هم عاقبت به خیر میشه. سیاست گذاری کلی اسلام اینه، ولی نه زنا میفهمن اینو و غالبا جیغ میزنن، نه مردا. یعنی گیر ما فقط زنا نیستن که میگن ببین اسلام این کار کرده تا نه میخوای من برا... خیلی خوب تو اصلا زنی اینقدر صداد کلفت واقعا دوباره این بکن میگه تا خیلی خوب حالا برای این روایت نیومده، ولی قرآن که گفته زنو بزنید دیگه، اینو که بلدن، اینو که دیگه نمیتونی این کار کنی. چی گفته قرآن؟ گفته که بزنید این زنای لامصبو، حالا با چی بزنید؟ این خوبه، همین آهن پای خوب اینجوری بزنن کلش مردش بپاشه رو دیوار بفهمه بعد برام میدونه زن دیگه میگیرن. خب کجا قرآن گفته؟ گفته که همون قرآن گفته فجر بوان، نه قبلش چی گفته؟ گفته اگر دیدید زن ناسازگاری میکنه، اول فعزوهن، نه فعزوهن، نه یعنی زن رو موعظه کنید. موعظه یعنی چی؟ کلامه لین حاوی من ارده، یعنی مثلا چی شده، من کاری کردم، حرفی زدم، چیزی شنیدی، سوء تفاهم به وجود اومده، اگه مطلبی هست بگو من توضیح بدم، اتفاقی افتاده مثلا توضیح بخواد، توضیح بده، این موعظه است. این خوب نیست، این بد اخلاقی، خوب نیست اگه مثلا بی خودی با من بد اخلاقی کنی، ظلم کردی، خدا ازت راضی نیست، من راضیم ولی خدا راضی نمیشه، این کار نکن، این میشه موعظه. اگر موعظه کردیم تأثیر نکرد، وحش و روحان نه فل مزاجه، در همون محل استراحت به مرد میگه رو تو از زن برگرد، پشت تو بزن بکن، خب نه بگی که جا تو عوض کن، نه میگه جا تو بازن عوض. من پرانتزی باز بکنم برای اون بزرگوارانی که ازدواج کردن، یکی از کارهای احمقانه‌ای که فراوان انسان میشنوه در میان زوجهای جوان اینه که دنگی به دنگی میخوره جاشون از هم، این کار کار آدمای بیشعوره. خب این کار کار آدمای بیشعوره که هیچ، مثلا یه اتفاق افتاد یه حرفی زدیم انا اصلا ناراحتی توندی میره زد اون طبقه دیگه خونشون میگیره میخوابه، چه پسر چه دختر، این کار احمقانه. این چی؟ ما مسلمونیم، اسلام میگه اگر اون نشوز هم میکنه، موعظه کردی تأثیر نکرد، جا تو عوض، بقید رو تو برگردیم، یعنی بنای بهش نشون بده که من از تو ناراحتم، پشتم رو بهت میکنم. اگر این هم نشد تزربونه آقا ببین و زدن داری، برای زدن صرف کنم این وسیله خوبی انتخاب بکنی، صندلی هم بعد نیست، پایاش آهنیه. به پیامبر گفتن آقا با چی بزنیم؟ حضرت هم بودن با چوب مسواک. چوب مسواک بگو نزنید دیگه. اصلا کی گفته زدن موضوعیت بود؟ آقا تزربونه نه ضرب گفته مردگی شده بسار اندونزی بزنن زیر چون نشون هم بفهمید اینو مش قوی بخصار هم هستن. ببین میگه با چوب مسواک در حدی که جاش نمونه، بله اگه بذارید هم لطفشو میگم، شما که میخواییم بخورین دیر لطفش هم شما میگه لطفش اینه، هیچ فایده ای داره، فایدهش اینه، خوب انعاد کنید، بالاترین درجه خشم انسان چیه؟ زدن دیگه. میخواد بگه مرد به زن نشون بده انقدر از تو عصبانیم که دارم بالاترین مرحله خشممو نشون میدم، ولی با چوب مسواک. اینجا دقت کنید، اصل زدن موضوعیت داره، نه نوع زدن و آثار و جراحت های ناشی از آن. اصل زدن یعنی بفهم که دیگه انقدر عصبانی شدم که مرد زدن رسیدم، اصلا نمبر این بوده. پس بود قرآن دیده روایاتی که ذیل شما دارن نمیره نگاه کنه، پس بزنیم یعنی نمیشه مثلا این باندو برداریم پرتاب کنیم بخوره کلش بیافته سکته بکنیم، یا یه جوری بزنیم دیگه از این بیمارستان با این دیماغ اونا دیگه همون مستقیم به درجه رفی علاکت برسه، نه نمیشه. برای این چه زدنی؟ به قادر چه لطفی داره؟ برای لطف نمیزنیم که، برای تنبهه. همینجا خوب خواهش میکنم دقت کنید، حالا اگه مرد ناسازگاری و نشوز کردی دیگه وقت زدن ما خانم هست، آسان رو بده بالا. خب میگه اگه مرد مشروط کرد بزن میگه باش صلح کن. ببین های حق ما رو همینجا هم خوردن. این آیات به نظر حقیقی جز این نقاط قوت زناست. میدونی چرا؟ میگه اگه مرد مشروط کرد بزن نمیگه مردم موعظه کن، چون احتمال تأثیر موعظه در اون نیست. میدونی چرا؟ به خاطر این که رقت زن از مرد نمیگم حرف نزنی تا قرآن این مراحل رو نگفته. به زن بگه پاشتو به مرد کن، خب میگه دونه زن دیگه میگیدی که الان ناسازگاری که از خودش هست، پس دیگه بگیدی من برم دوتا دیگه زن بگیرم. خب نمیگه فضل بوان، نه، این همه الاش ناسازگاری بیمنطق میکنه. بعد تو بخواه این رو بزنی دست در از بخواهی میگه دست از همینجا قطع میکنه. خب به زن میگه پاش بساز، مرد اهل ناسازگاری رو موعظه و فلان، این قوت زنه که احتمال بازگشت داره ولی مرد نداره. اما اگر نه آقا این نشوزش در حدی که میاد خونه دونی چوب دستش میخواد بزنه، اگر اینه که قطعا رسیدن به مرحله که باید دیگران ورود بکنن و قاضی حق داره برای حفظ جان زن اقدام به صدور حکم طلاق قضایی بکنه، اون انشالله خواهیم رسید. میخوام اینو عرض بکنم که فجر بهونه در قرآن یعنی چی؟ بعد نه به تفسیر مراجعه میکنه نه به روایت، از هیچی قرآن گفته زنها رو بزنید. خب یعنی چی؟ آقا زنها رو بزنید یعنی چی؟ کی بزنید؟ چه جوری بزنید؟ کدوم زن رو بزنید؟ بفرمایید. هر نماد دیگه بود نیست مثلا شما بگین جیغ بزنه، شما بفرمایید یه جنه بگید، من به خدا بگم همونو بگید. ما انسانی خدا پیشنهاد خاصی هست. ما انسانی خدا نیا کرده به ما انسان ها، دیده انسان ها اوج ناراحتیشون رو با چی نشون میدن؟ از همون استفاده کن. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، بفرمایید. به نظر شما خودش رو بزنه که مثلا این شروع کنه زدن اون بره، بعد رفتی سه روز هم داره خودش رو میده، بعد چشاش باز میبینه اون نیست، مثلا رفتی کیش. خب ببینید اصلا اینه، اگر اینجا میگفت آقا شما همون اول بی مقدمه بزن هر جوری هم زدی خدا بده برکت حرف شما، من دارم میگم، میگه به مرد طوری بزن که هیچ تبعات نشه. وقتی میگه چوب مسواک داره نشون میده این کار کاملا نمادینه. چرا این خدا نگاه کرده گفته این انسان چجوری میتونه نشون بده که دیگه دارم منفجر میشم؟ با زدن. ولی اون زدن رو گرفته به درجه رسونده که لطمه بر زن ایجاد نکنه. این زدن با چوب مسواک حتی بنده خدا با دسته بیل مسواک میزنم، یعنی اینجوری مسواک میزنم کنه چوب مسواک چی مثلا؟ اینطوری که مثلا اینقدر ازت ناراحتم. اجازه بفرمایید یه نفر یه نفر بفرمایید بعدی پا آخر بگید شما. ملاک مزه چیه؟ یعنی اگه چه کاری بود با مزه بود. ما میخواییم ببینید بین مرد و زن میخواییم زندگی برگرده دیگه، تلاش برای اینه، تلاش برای دیگه. اما اول نمیگه مرد طلاق بده، میگه موعظه کن. زن بی خودی ناسازگاری کرده، مرد با روی خوش و کلام لین میاد سراغش، زن پس میزنه، مرد ناراحتیشو نشون میده، روشو برمیگردونه، همچنان زن اصرار می‌ورزه بر رفتار غلط خودش. چیکار کنی؟ طلاق. به مرد میگه نشون بده به بالاترین مرتبه عصبانیت رسیدن. بالاترین مرتبه عصبانیت چیه؟ زدن. ولی از اونم نمیخواد یه حکمی رو دست مرد بده که پس فردا زن رو بین ببره. میاد اینو چارچوب دار میکنه. هم نشون دادن از اکثر خشم هست، هم جلوگیری از تبعات احتمالی هست. این برای انسان به ما، ما الان تا میگیم زرد تو زن اینه که مرد در راه اومده و مثلا داره بدنشو گرم میکنه که میخواد مثلا یه آخه اگه نهایت خشم این بود که طرف بزندش یه اتفاق دیگه میافتاد.
آره نه خب عیبی نداره اگه میگفت دست تو ببر بالا ولی نزن همینطور احساس میکنه عصبانیت در حدی که دیگه میخوای بزنیش کافیه میخوای مرد ببینید خداوند دنبال این بوده که به زن این رو نشون بده که مردت رو به جایی رسونده که دیگه بریده خب دنبال این بوده نگاه کرده دیده بریدن رو انسان با چی نشون میده با زدن از اون دیده اگه بگه بزن خب همون پای میکروفون به وجود میاد دیگه اومده زدن رو کنترل کرده حالا انشالله شما که خدا شدید یه راهکار خوب در مورد جیغ زدن و خودزنی اینا رو به فهمید مرد رو همین کارا رو از این موافق بگذاریم بعد شما یه بفهمید حالا بذارین ذره ذره چون الان تو مقدماتیم بریم به قول شما حرف خوبیه چی میشه که کار به اونجا میکشه که یه کسی بی خودی بهانه‌گیری میکنه طرف مقابل میاد مثلا خیلی معقول و مهربانانه توضیح بده باز بد اخلاقی میکنه ناراحتیش رو با روبرگردوندن نشون میده باز ادامه میده خب یعنی چی میشه زندگی این شکلی میشه که آقا مثلا چقدرش مال اینه که توقعات طرفین از زندگی توقعات واقعی نیست همه رومانتیک بازی هایی که ما الان بهش دوچاریم و یکی از مهمترین عواملش موسیقیه حالت توهمی و تخیلی داشتن دارم من تو فضای دوبس دوبستم من بعدم میگن همین شعرهایی که میخونن مثلا اینم تو با اس اومدی اینا با هم سوار شدیم گاز دادی رفتیم دنده چار زدی بعد میگن همین واقعا اصل دنده چار داره بعد وقتی موتور در دنده چار نداره این دیگه از زندگی زده میشه همین رمانتیک بازیای امروز و عاشق بازیایی که ما اسمشو عاشق پیشگی گذاشتیم اصلا ما وقتی میرسیم به آیاتی که توصیه میکنن زن و مرد با هم چطور باشید هن لباسون لکن و انتون لباسون لما همین یه آیه میگیریم کافی بلا را یکم سب کنیم بفرمه چون نه فضر بوه نه ضربه منش معلومه خب اما که حالا چوب مسواک کسی مثلا آقا امروز ملاک چوب مسواک چیه مثلا مثلا چون مسواک نمادشه مثلا یه آقای اینجوری بزنه توش خانومش باگه اینقدر عصبانی نکن منو خب یه مثلا چیزی بکن یه عصبانیتی نشون میده دستشو بزنه مثلا این چوب مسواک نماده که حالا اگه یکی گشت الان چوب مسواک پیدا نمیشه دیگه چوبای چیزی بله خب حالا میگم ما توی اون فضا نیستیم ولی که الان فضا یه آقای رو میآوردیم اینجا میگودیم با عصبانیت مثلا اینجوری اینجوری بزن خیلی محکم نزن یه نداز بس دیگه خجالت بکش حالا من نتونم آقای تون عزیزم حالا تو تقدیر بکنن خب نه خجالت بکش دیگه مثلا هی من کتا میام فرام یه عصبانیت شده بعد اینجوری بزنه حالا نمیتونی تصور بکنی چون کدک نخوردین دیگه اگه دوباره آقای فضل بر نمیکرد آقا میفهمیدین منظور بس ما این چرا علاقه من شما این فضل بر نه شما هم بفهمید دیگه آخر حرمت انسان موضوعیت نداره طریقیت داره اگه حرمت انسان موضوعیت داشته شما نمیتونید کسی اعدام بکنید شما به چه حقی جان یه آدم رو میگیرید وقتی جانشون میگیرید که با کشتن دیگری خودش حرمت خودش از بین میبره بسیار خوب به همین خاطره که میگه همه جوره نزن یه جوری نزن که دیگه برگشت ببین نه حرمت انسان قبل از جسم انسان روح انسان حرمت داره به مرد میگه فوشم بده مثلا بی احترامی هم بکن چرا میگه موعظه کن نمیگه باش جدال کن میگه موعظه کن کلام نرم و لین رو تو برگردون اصلا وارد حوزه روح و روان نمیشه چون دقیقا به همین دلیل که نمیخواد کرامت زن از بین بره
ولی میخواد به میزان ناسازگاری و تخطی او جلوگیری بکنه که کار به جای باریکتر نکشه. اما اگه مثلا مرد بگه مثلا بزن توهین کن، بگو تو مثلا با این قد کوتاهت عقل دارم همین قد کوتاهه، اینو حق داره بگه در همون حالت، یعنی در حالی که زن ناسازگاره مرد بزن بی احترامی بکنه. تو اگه شعور داشتی زن نمیشدی، مرد میشدی. حق داره اینو بگه؟ نه. چرا؟ چون دقیقاً میخواد زندگی ادامه، نمیخواد بعد از این اتفاق سوری صحبت بکنه زن بگه خیلی خب من آشتی میکنم ولی خب دیگه بین ما حریمی نموزه، مردم بگه آره بریم دادگاه طلاق بگیریم، نمیخوام این اتفاق بیفته. لذا میگه یه برخورد غیر روحی روانی، عدم توهین، عدم خدشه به کرامت او، خدشه در چه حدی؟ در حدی که فقط او از اون ناسازگاری برگرده، چون اگه برنگرده اصل زندگی هوا خواهد شد. نه نه، اصلا الفاظ بدی جایگاهی نداره. بذار اگه بخوان جدا بشن میرسیم. جدا شدن مرد و زن در اسلام یه فیلم هندی کام